بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شیفتگان امیرالمومنین و تشنگان معارف نهج البلاغه. ان شاءالله که روز و ماه و سالتون پر از معرفت و معنویت باشه. ما در حال حرکت به سمت تهران توی ماشین داریم برنامه رو اجرا میکنیم. اگه کیفیت صدا و نور و تصویر ضعیفه به بزرگی خودتون ببخشید. در ادامه بحث حکمت خوانی ما به حکمت 455 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت آمده که سؤل من اشعر الشعرا، از حضرت امیر علیه السلام پرسیدند بهترین و زبردستترین و چیره ترین شاعر عرب کیه؟ فقال علیه السلام ان القوم لم یجرو فی حلبت تعرف الغایت و عند قصبتها. فهمود این شعرا اکثرا در مسیر روشنی طی طریق نکردن که پایانش روشن باشه. قرآن کریم هم در همون سوره مبارک شعرا فهمد شعرا رو گمراهان پیروی میکنن الا اندکی که اهل ایمان و عمل صالح باشه. حضرت در واقع بخواستن ابا کنن، حالا دلیلش رو در پایان حکمت متوجه میشیم. فهمدن شعرا که تو راه روشنی تیه طریق نکردن که پایانش روشن بشه، حالا من بخوام یکی رو قله کنم و قلبون کنم. فا این کانم ولا بود فالملک و دلیل، اما اگر ناگزیرم که حتما یک کسی رو به عنوان شاعر زبردست از نظر فنی معرفی کنم، پادشاه گمراهان بهترین شاعر عرب از نظر فنی. خب پادشاه گمراهان کیه؟ امرؤالقیس. امرؤالقیس حدود 80 تا 130 سال قبل از اسلام زندگی میکرده، از اجداد اشعث ابن قیس ملعونه. انقدر فرزند فاسقی بوده برای پدرش، دائما شرب خمر و خلاف عفت و لاتایلات داشته که پدرشونو تبعیدش کرد. پدرش تبعیدش کرد وقتی در دعوای بین قبیله بنی کنده و بنی اسد پدر ایشون کشته شد بهش خبر دادن. این مشغول شرابخوری بود، گفت امروز روز خمره، فردا روز امرشه. اما بعدن پشیمون شد و به خونخواهی پدرش حرکت کرد، اما موفق نشد. در نهایت به قیصر روم پناهنده شد و در شهر آنکارای امروز، آنقره آن روز، کشته شد یا از دنیا رفت و مرد. خلاصه آدم خیلی فاسق و گمراهی بود. حضرت فرمودن این ملک و ذلیله، ملک یعنی پادشاه، ذلیل هم مثل از زال یعنی خیلی گمراه. این از حکمت خدمت رو عرض کنم که 445. در حکمت 446 امیرالمؤمنین علیه السلام با عبارات کوبنده و موعظه آمیز هستی دنیا و بیارزشی دلبستن به دنیا رو اینگونه بیان میکنه: الا حرون یدع هذه لماذه لأهلها، آیا هیچ آزاد مردی نیست که این لقمه جویده دنیا رو به اهلش واگذار کنید؟ انه لیس لأنفسکم ثمن الا الجنه، ای انسان ها برای جان شما ثمن و قیمتی جز بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها، پس خودتونو جز به بهشت به هیچ قیمت نفروشید. شهید بهشتی رحمت الله علیه هم جمله‌ای دارن که از همین حکمت اخذ کردن. ایشون میگه بهای جانهای شما بهشت است، خود را به کمتر از بهشت نفروشید. خب ببینید چقدر قشنگ حضرت با یک صنعت ادبی جالب بین دنیای پست و پستی دنیا و بهشت با عظمت و عظمت بهشت یک قرینه یا دوگانه درست کردن تا تو انتخاب کنی، بگی یا خودتو به لقمه جویده دنیا میفروشی یا این لقمه جویده دنیا رو به دلدادگان دنیا و اهل دنیا واگذار میکنی و خودتو به بهشت میفروشی و با بهشت خودتو قیمت میذاری. خب لقمه جویده چرا؟ چون دنیایی که دست ماست قبلش دست دیگران بوده، حالا یا مقام یا مال یا شهرت یا هر چی از قبلش دست دیگران بوده. امروز رئیس جمهور محترم ما داره دولتی رو تحویل میگیره از رئیس جمهور شهید گذشته، او از رئیس جمهور قبلی، او از رئیس جمهور قبلی. این دنیا جویده شدهش به ما میرسه. و بعد این دنیا جویده است یعنی چی؟ چون آدم ها بدشون میاد لقمه که کسی تو دهنش گذاشته جویده بردارن بخورن، بدشون میاد، چندششون میشه، اینقدر دنیا کثیف و بسته. در حکمت بعدی یعنی حکمت 457 مولا علی علیه السلام از دو گرسنه اسم میبرن که هیچ وقت اینا سیر نمیشن، میفهمن منهومان لا یشبعان، دو گرسنه هستن که هیچ وقت سیری ندارن، یکی طالب و علم جوینده دانش که هر چی دانش به دست میاره اگر واقعا دنبال روشنی علم باشه آتشش به دانش قلب بیشتر بالاتر و عمیق‌تر و گسترده‌تر بیشتر میشه، یکی طالب علم و طالب و دنیا، یکی هم حریص به دنیاست که هر چی بهش میدی بازم میخواد بازم میخواد بازم میخواد. خب یکی تو در واقع مدح میشه طالب علم، یکی مذمت میشه طالب دنیا. و چقدر خوب انسان باز دوباره در این دوگانه که عزت درست کرده ببین آخه چی ارزشش داره. آدم عمرشو، جوونیشو، ذهنشو، حافظشو، وقتشو، توانشو برای اون بذاره. علم امیر المومنین علیه السلام در حکمت 147 یه مقایسه میکنن بین علم و ثروت، همون انشای تکراری که بچگیامون معلم ها میگفتن که علم بهتر یا ثروت. حضرت میفهمد العلم خیر من المال، علم از ثروت خیلی بهتره. بعد چند دلیل میارن، یکیش اینه میفهمد تو مالو باید با حرص و جوش و ترس و لرز حفظ کنی، در حالی که علم تو رو حفظ میکنه از خطا، از سقوط، از بیابروی، از تمسخر شدن. و بعد در ادامه میفهمد که هلک فزان الاموال و هم احیا، کسانی که فقط به دنبال جمع‌آوری ثروت هستن در همون حالی که به ظاهر و جسمانی زندن اینا مردن، ارزش ندارن. اما والعلماء و باقون ما بقی در، اما دانشمندان تا دنیا دنیاست اینا زندن، حتی بعد از هزار سال از مرگشون اثرشون هست. همین نهج البلاغه رو ببینید، صاحب نهج البلاغه 1046 سال از دنیا رفت، اما هر روز زنده تر میشه، هر روز. همین الان که من برای شما دارم حکمت های نهج البلاغه میگم سید رزی زنده تر میشه. پس علم ارزش داره آدم به خاطر طلبش دنیا رو زیر پا بذاره، اما دنیا ارزش نداره. بله ثروت به اندازه‌ای که انسان آبروش حفظ بشه، دستگیری از چند نفر بکنه، این دنیا نیست، این معنویت. اما که حرص دنیا داشته باشه، خونه رو خونه بذاریم و پول رو پول بذاریم و هی فقط بریم بشوریم ببینیم با چقدر ثروت داریم، این یه حماقت پیچیده است. از خدا بخوام که به ما طلب و آتش علم عنایت کنه. در حکمت 458 مولا علی علیه السلام یک نشانه خیلی دقیقی برای ایمانی که واقعی باشه از ایمانی که ادعایی باشه بیان می‌کنه. فهمد ال ایمان ان تؤثر الصدق حيث يزرک علی الکذب حيث ينفعک. یک نشانه ایمان حقیقی که باهاش میشه مؤمن رو از منافق تشخیص داد اینه که میفهمد ایمان اینه که اونجایی که دروغ گفتن به خیال خودت به نفعته و راست گفتن به ضررته راست بگی ولو به ضررته. تو اگه ایمان نداری، مگه باور نداری خداوند متعال حاکمه بر این عالمه، مگه میشه تو راست بگی خدا نجاتت نده، مگه میشه تو قیامت رو فراموش کنی راحت دروغ بگی؟ فرمود ایمان این است که صدق را آنجا که به ضرر توست بر دروغی که به نفع توست جلو بندازی، مقدم کنی، ترجیح بدی. و الله یکونه فی حدیث که فضل عن عملک. دومین نشانه ایمان اینه که بیشتر از اونچه که خودت عمل میکنی حرف نزنی. امیرالمومنین علیه السلام هم درباره متقین در خطبه 193، هم درباره اون دوست از دنیا رفته عزیزش در حکمت 289 به 298 میفرماید یکی از ویژگی های مرد بزرگی بود که چی کان لا یقول و ما لا یفعل، چیزی که خودش عمل نمیکرد نمیگفت. به امام حسن علیه السلام در نامه 31 میفرماید که لازم نیست هرچی میدونی میتونی بگی. و خلاصه این که عمل کن بعد حرف بزن. خود امیرالمومنین اسوه بی‌نظیر این صفتن در انتهای خطبه 175 نهج البلاغه میفرمان ای مردم به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی دعوت نکردم مگر آن که پیش از آن خودم عمل کردم و از هیچ معصیتی شما را نهی نکردم مگر آن که پیش از آن و پیش از شما خودم از اون دوری کردم. و دیگه چی؟ آخرین نشانه ایمان در حکمت 458 اینه و ان تتقی الله فی حدیث غیرک الله اکبر. وقتی میخوای در مورد دیگران حرف بزنی از خدا بترس. چی داری در مورد دیگران میگی؟ چه نسبت هایی داری میگی؟ چه غیبتی میکنی؟ چه تهمتی میزنی؟ چه تأییری به قول عربا میکنی؟ چه ایرادی میذاری رو شخصیت طرف؟ مواظب باش چون خدا اونجا حاضر و آگاهه. این نیست که تو همینجوری حرف بزنی و شستام آدم دنبال خودت بکشونی و خدا بیخیال بشه. نه نه، هم گوینده غیبت هم شنونده غیبت اهل جهنمن و روایت بگه بوی بهشتم به مشامشون نمیرسه. در قرآن کریم میفرماد غیبت هم دیگر رو نکنید. دوست دارید گوشت مرده همون کسی که غیبتش کردید بدن بخورید؟ معلومه دوست دارید. اما در قیامت همین ها خورشت سگهای جهنم میشن. در روایت هست از سامع للغیبه کل مختاب، کسی هم که میشینه غیبت رو گوش میده جلوی این غیبت کننده رو نمیگیره، گناهش عین غیبت کننده است. خب گناه غیبت کننده چیه؟ پیامبر عزیز فرمود الغیبت و اشد من الزنا. گناه غیبت نزد خدا از زنا بدتره، زنایی که اینقدر کثیف، غیبت از زنا بدتره. بنابراین فرمود بیش از وقتی میخوایی در مورد کسی حرف بزنی مواظب باش خدا داره میبینه و شاهده. حکمت 459 خیلی شبیه حکمت 16 نهج البلاغه است که قبلا خوندیم. حضرت میفرماید یغلب المقدار علی التقدیر حتی تکون الافت و فتدبیر. تقدیر حکیمانه خدا چنان غلبه داره بر همه چیز، چون خدا همه چیز رو به مقدار معین و درستش اندازه گیری کرده و تقدیر کرده که اگر کسی بخواد به خیال خودش زور بزنه از این تقدیر فرار کنه جز اینکه زندگیش به آفت و بلا مبتلا بشه هیچ نتیجه نمیده. در حکمت 16 حضرت فرمود کارها چنان در سیطره تقدیر الهی است که چاره اندیشی برخلاف تقدیر الهی به مرگ می انجامد. همین مسیری که الان دارم میرم با شما حرف میزنم بیش از 20 سال پیش اینجا اومدم اول قم، یعنی 72 تن میدان 72 تن بایستدم. پنجشنبه بعد از ظهری بود، قلقله مسافر، بعضی از راننده های بی وجدان بی انصاف قیمت کرایه رو 5-6 برابر میکردن. اون موقع یادم 800 تومن 800 تا 1 تومنی 1000 تومن هم نه کرایه ماشین بود، 2000 تومن 2300 2500 خیلی بیرحمی میکرد. ما هم وایستاده بودیم تو شلوغی، یه دفعه یه پژو خیلی تمیز یه راننده بسیار با شخصیت نگه داشت و گفت 800 تومن تهران. سوار شدیم چند نفر راه افتادیم. من به این آقا گفتم که آقا ارزون میبری؟ گفت نه قیمتش همینه. گفتم بله، ولی الان تو این ساعت همکارای شما هرچی گوش پادو بتونن میبرن. یه خنده تلخی کرد گفت خب اینا چوبشو هنوز نخوردن میخورن. گفتم یعنی چی؟ گفت من یه شب دیر وقت افتادم وایستاده بودم مسافر گیر نمیمد، هی میگفتم برم، بعد میگفتم آخه بزا آده چند تا مسافر بزنم، دیگه شد دستگی 12 شب، خسته کلافه اعصاب خورد. ایستاده بودم یه دفعه 4 تا عرب کویتی اومدن، گفتم مهرآباد، موقع فرودگاه مخابینی نبود. گفتم باشه. گفت چند؟ گفتم 40,000 تا. اونجا علکی چیز انداختم، اونم گفت باشه 40,000 تا مسیر تهرانی که با 4,000 تا هم باید در بزن. گفتم 40 تومن. گفت باش. نشستن ما اینا رو بردیم، عین ساعت ماشین کار کرد، رسوندمشون جلوی در سالن تو فرودگاه مهرآباد. نصف شب پیاده شدن، شمردن جیرینگی 40,000 تا هم به من داد. منم خوشحال خوابم پریده بود که عجب 40,000 تا اندازه 10 بار رفتن اومدنم تو در آوردم، راه افتادم نصف شب بیام قم خونم، کیف داشتم میکنم که اینقدرش خرج زنم میکنم، اینقدرشو میدم برای ماشین چی میکنم، اینقدرش برای بچم. دقیقا وسط راه تو جاده بیابون خاموش شد ماشین، هر چی بلد بودم انجام دادم نشد، ماشینی هم پیدا نمیشد، کلی معطل، خستگی، سرما، گرفتاری. آخر یه وکسل پیدا کردم و ماشینم وکسل کرد، آورد قم تعمیرگاه تعمیر کردن 40,000 تومان خرج کشید، یعنی حمالی کردم یه ریالم گیرم نیمه تو خواستم جلوه تقدیر بیست، رزق من 4,000 تومان بود، 40 تومان گفت. امام علی علیه السلام با یکی از یارانشون میرفتن، رسیدن در مسجد، اسبشون رو دادن به یه مسلمونی که اونجا بایستاده بود، گفتن که برادر اینو نگهش دار من برم مسجد کار دارم. رفتن تو کارشون انجام دادن، اومدن دیدن نامرد لجام اسب و دزدیده، اسب هم تو بل کرده رفت. حضرت به خادمشون گفتن بریم تو بازار یه دهنه برای اسب بخریم، اومدن دیدن اتفاقا یه دستفروشی بایستاده دهنه اسب امیرالمومنین داره میفروشه. حضرت به روش نیوردن، گفتن آقا این چند؟ مثلا گفت 3 دینار. حضرت 3 دینار دادن خریدن. بعد گفتن ببخشید دهنه رو از کجا آوردی؟ گفتم نیم ساعت پیش آقای آورد به من بود. گفت چندت فروخت؟ گفت 2 درهم یا 2 دینار. حضرت خندیدن گفتن عجب، من می‌خواستم برای زحمت نگهداری اسبم بهش 2 دینار اجرت بدم، عجله کرد رزق حلال خودشو حرام کرد. بنابراین تقدیر الهی تو شکی نیست، خدایی که به مورچه‌ای که تو بیابون زیر سنگی بزرگ داره زندگی میکنه به موقع رزق مناسبشو میرسونه، ما که آدم و انسانی رو فراموش نمیکنیم. ما معمول به یک تلاش معمولی شرعی و قانونی هستیم، رزق ما دست خداست، نه دست شغل ماست، نه دست رئیس ماست، نه دست هیچ کس نیست. این حکمت داره میگه آقا به تقدیر الهی راضی باش و الا هر تدبیری در مقابل تقدیر الهی نتیجه اینه که به زندگیت آفت میخوره. انشالله که به این چه میگیم و میشنویم عامل باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.